آورده. ببینید تمام اینها پرسش های انبوهی است که به وجود میاد و من معتقدم مشکل اساسی و اصلی در این زمینه سازمان سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، چون این سازمان میبایست دیگه الان که شرایط تکران اینجوری شده ورود کنه، خودش تصمیم گیری کنه. و از طرف دیگه یادمون نره ما ظرفیت اکران سینماهامون در یک سال تقریبا بین 80 تا 90 فیلمه، در حالیه که ما الان تولید بالای 140-150 فیلم رو داریم در سال تجربه میکنیم. خب وقتی که عرضه و تقاضا برابر نیست، برای من جای سواله که آقایون تو معاونت سینمایی چرا دارن انقدر مجوز میدن برای ساخت فیلم.
کاملا درست.
ما حتما در برنامه‌های بعدم سعی می‌کنیم که با شما در ارتباط باشیم جناب محمودی عزیز. حالا در صبحگاهان پنجشنبه یه تقرقی کردم به کتاب قطور سینمای ایران، فکر می‌کنم خالی از لطف نباشه صادقانه و شفاف و مردم صحبت کنیم. از اینکه صحبتتون رو با ما سعی می‌شده خیلی ممنونم جناب محمودی عزیز.
باعث افتخاری بود برای من و خوشحال شدم. امیدوارم در برنامه بعدی هم بتونم خدمتتون باشم. روز خوبی رو آرزو میکنم برای مردم
عزیز. ان شاء الله. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
امروز زندگی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. بله، صحبت کردیم با دوست بزرگوارمون جناب دکتر مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما، که دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. انشالله سعی خواهیم کرد که این روند رو همچنان ادامه بدیم در برنامه امروز زندگی تو حوزه بخش از میان خبرها. خب ایرج جان، بخش سینما رو خب مبسوط پرداختیم. در فرصتی که تا 8 تا 7 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود، خوشحال میشم که جنبه‌های دیگر خبری که وجود داره
رو میکنم. من یکی دو خبر رو در این فرصتی که باقی است اشاره میکنم بهش که واقعا نمیشه از کنارش گذشت. یک خبرمون در رابطه با موزه ها هست که مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفتن که 28 اردیبهشت ماه شنبه بازدید از موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رایگانه.
بله،
و ایشون گفتن که به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و اینکه بیشتر مردم رو ترغیب کنن و تشویق کنن برای بازدید از موزه ها، این اتفاق میفته و رایگان هست، شنبه میتونن مراجعه بکنن. و در صورت فراهم بودن شرایط گفتن که موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تا ساعت 20 میزبان علاقمندان و بازدید کنندگان هستن.
خیلی اتفاق خوبیه. این سالها من واقعا تبریک باید بگم به عزیزانی که در موزه ها دارن کار میکنن، مدیریت های محترم که تلاش کردن برای ارتباط بیشتر مردم به خصوص نسل کودک و نوجوان برای شناخت موزه ها. معلمان عزیز سعی میکنن با برنامه‌های مختلف بچه رو بیارن داخل موزه. موزه فقط یک دیوار ترسناک نباشه که طرف خجالت میکشه بره پشتش یا نمیدونم هیچ علاقه ای نداره میگه من رو به گذشته است، ولی اینکه میبینیم مردم دارن میان تو موزه ها زندگی میکنن، گفتگو میکنن، اتفاق فوق العاده خوبیه.
بله، و اینکه حالا نه یک نفر، من با تعدادی از مخاطبان موزه که صحبت میکنم همه مشترکاً به این موضوع اشاره میکردن که وقتی وارد فضای موزه میشن یک آرامش خاص و یک حس خاصی رو تجربه میکنن که وصف نشدنی. صحبت از موزه شد و صحبت از کودکان شد، یه اشاره هم به این موضوع بکنم که نمایشگاه مشارکتی مجموعه فرهنگی نیاوران و موزه ملی علوم و فناوری با عنوان باستانشناسی برای کودکان نگاهی دیگر با توجه به استقبالی که علاقمندان داشتن، گفته شده که تا دوم خرداد ماه تمدید شده. این نمایشگاه به عنوان اولین همکاری مشترک مجموعه نیاوران و موزه ملی علوم و فناوری هستش که آغاز به کار کرده در تالار آبی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران. توی این نمایشگاه علاوه بر این که حالا نمایش دست ساخته‌ها و تجربیات کودکان در فضای باستانشناسی هست، تور آموزشی میراث فرهنگی اجرا میشه. کودکان با زندگی غارنشینی، با زندگی روستانشینی، تمدن ایلام، سیر اختراع خط، مفهوم زمان و هویت فردی و اجتماعی آشنا میشن که اتفاق بسیار جالبی هست.
حالا داشتم فکر میکردم گفتید دست ساخته‌های کودکان، اگه دقت بکنید توی غارهای که در ایران هست، در کشورهای دیگه دنیا مثل غار لاسکو فرانسه یا تو اسپانیا هم که داریم، نقاشی خیلی کودکانه است، اما کودک اونا رو خلق نکرده. یعنی آدم‌های خیلی بزرگ سالی بودن، عاقله‌ای بودن، تو غارها زندگی میکنن در یک دوره تاریخی. الان وقتی بچه‌ها رو می‌ذاریم که خودشون نقاشی کنن، احساسشون رو بگن، این دوتا رو در کنار هم می‌ذاریم، خیلی خلوص داره، خیلی نابه. یعنی هنر واقعاً اصیله. اینکه دوباره توی یک فرهنگ سرایی داره انجام میشه و سعی میکنن یک بازنمایی کنن، یک پیوند منطقی ما بین اینا بدن، اتفاق خجسته‌ایه که من فکر میکنم اگر امتداد پیدا بکنه از توش میشه تحلیل‌های علمی خوبی رو تقدیم جامعه کرد.
بله، شاید این نقطه مشترک همون نگاه ساده و بی‌پیرایه‌ای که هم در کودکان وجود داره، شاید هم در نگاه اون دوره.
قطعاً.
و اینکه این رو اضافه بکنم که علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتونن تا دوم خرداد ماه از ساعت 10 صبح تا ساعت 17 به تالار آبی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران مراجعه بکنن.
خیلی هم عالی. اما خبرهای دیگری که در حوزه تئاتر هست، فردا تشکل کنشگران نمایش خلاق قراره که در واقع دور هم جمع بشن و کارهای مختلفی انجام بدن. یه خبر کوتاه دیگر اگر فرصت داشته باشیم میتونن سیستانی های خبر هست بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که مرکز موسیقی حوزه هنری فراخوان ملی سرود با عنوان رود 40 ساله رو داده. خب سرود یه چیزیه که ما باش مانوس هستیم از کودکی و بیشتر هدفم این بوده که شناسایی بشه گروه های سرود برجسته کشور و حمایت بشه ازشون. این فراخوان تا پایان خرداد ماه مهلت داره که گروه های متقاضی میتونن آثار خودشون رو به نشانی artfest.ir ارسال بکنن.
سپاسگزارم میرا جان، همچون همیشه با اخبار فرهنگی خوب در خدمت شنوندگان عزیز بودی. برای روز بسیار خوب و پربرکتی آرزو میکنم و همینجا میریم به بخش اخبار زیست محیطیمون. جناب آقای دکتر سروش مبارکی که هر بار ما رو شگفت زده میکنه با انتخاب موضوعات خوب.
بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم، کارشناس این برنامه. امم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری پایدار باشه. در این برنامه میخواییم راجع به پراکنش جنگل ها و تقسیم بندی جنگل ها صحبت بکنیم. در خدمت سرکار خانم دکتر نغمه شریفی، دکترای محیط زیست، و سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی، دکترای روانشناسی هستیم. درود بر شما.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مبارکی و عرض ادب و احترام خدمت سرکار خانم دکتر اسماعیلی و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و عرض ادب و احترام دارم خدمت خانم دکتر شریفی عزیز و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. خانم دکتر شریفی، ما می‌خوایم راجع به نحوه شکل‌گیری جنگل‌های خزری صحبت بکنیم. این که اول تقسیم بندی جنگل‌ها به چه صورته و بیشتر صحبت بکنیم، چون بیشتر این پهنه رو ما در جنگل‌های خزری داریم، این که صحبت بکنیم چگونه شکل گرفته این در حقیقت پهنه و این زیبایی محل.
تقسیم بندی های مختلفی رو برای پراکنش جنگل های ایران داریم که اگر بخوایم به صورت خیلی خلاصه بر اساس تغییرات اقلیمی اونها رو دسته‌بندی کنیم، میتونیم به سه گروه جنگل های خزری یا هیرکانی، جنگل های زاگرس و گروه سوم سایر جنگل ها اشاره کنیم. در بسته جنگل های خزری یا هیرکانی، خب میدونید که اینا جزء جنگل های معتدله محسوب میشن و یک قدمت حدود 25 میلیون ساله دارن.
بسیار عالی.
که در امتداد حاشیه جنوبی دریای خزر از منطقه آستارا که در شمال غرب ایران قرار گرفته تا نزدیک کوههای گلیداغی در بجنورد یعنی شمال شرق ایران کشیده شدن. این جنگل‌ها حدود 15% کل جنگل‌های ایران رو شامل میشن و 1% مساحت کل کشور رو هم به خودشون اختصاص دادن.
بسیار عالی. این جنگل‌ها چجوری شکل گرفته، این رو ما در حقیقت صحبت کنیم راجبش که به اهمیت درخت و این جنگل ها در اکوسیستم منطقه بپردازیم.
جنگل های هیرکانی باقی مونده دوره چهارم یخبندان زمین شناسی هستند و همینطور که عرض کردم یه قدمت 25 میلیون ساله دارن. نحوه شکل گیریشون هم به این شکل بوده که این توده های انبوه بخار آبی که ناشی از تبخیر دریای خزر هست با مانع بزرگ رشته‌کوه های البرز که مثل یه دیوار اقلیمی هست برخورد میکنه و تبدیل به یک سری ابرهای متراکمی میشه که در قالب برف یا بارون تخلیه میشه و این بارش ها ایجاد جنگل خیلی پرتراکم در نیمروخ شمالی میکنن. یعنی ببینید پس اون موقعیت ویژه‌ای که دریای خزر داره و رشته کوههای البرز باعث
شکل‌گیری مرکزی ایران شده و در همون پهنه شکل گرفته. بسیار عالی. سرکار خانم دکتر اسماعیلی، ما میخوایم راجع به کاغذ صحبت بکنیم. من میخوام شما در حقیقت به این اشاره بفرمایید که چه جوری ما میتونیم برای کودکان و همینطور ما بزرگسالها تداعی بکنیم که چقدر اهمیت داره وجود این کاغذ و چه جوری میتونیم در مصرف اون مدیریت داشته باشیم.
مهم اینه که ما اینو برای بچه جا بندازیم که این کاغذی که به دست ما رسیده و ایشون مثلا این بچه‌ها دارن استفاده میکنن چقدر با ارزشه و این اهمیت رو ما این با شیوه‌هایی که براش قابل درک قابل فهمه براش جا بندازیم. ما یه موقع‌هایی میایم مثلا راجع به اهمیت کاغذ به صورت سخنرانی برای بچه عنوان میکنیم، خب بچه بستگی به اون سنش ممکنه حالا سنش هم که کم باشه
تجسم داشته باشه
بله نداره، چون مفاهیم ما مفاهیم انتزاعی هستش و اون اصلا نمیتونه اینو درک کنه. در صورتی که اگه بیایم در قالب کلماتی که براش قابل فهمه بستگی به اون سنش یعنی با تناسب به سن کودک بیایم اهمیت کاغذ رو براش روشن کنیم، اینکه این کاغذ چه جوری درست شده، اینی که برای هر بر کاغذ چه کاری انجام میشه،
همونطور که خانم دکتر فرمودن بله 25 میلیون سال پیش این شکل گیری این در پهنه شده و استفاده نابجا از درختان برای در حقیقت تولید کاغذ میتونه چقدر برای ما خسارت مالی و خسارت محیط زیستی به بار بیاره.
دقیقاً. و اینی که این کاغذ وقتی به شیوه درست استفاده نشه و اینی که ما زیاد از اون استفاده کنیم باعث قطع شدن چقدر از این درخت‌ها میشیم و این باعث میشه در نتیجه ما جنگلی در آینده نخواهیم و اینها رو برای بچه توضیح بدیم و در کنار همه این مباحث بیایم از خود محیط خانواده یا در همون مهدا و پیش دبستانی که کودکان هستن در محیط‌های آموزشی بیم شیوه درست استفاده از کاغذ رو به بچه‌ها آموزش بدیم و توی کارهایی که انجام میدیم از کاغذهای باده مثلا استفاده کنیم. وقتی بچه‌ها قرار نقاشی بکشن بهشون بگیم که چجوری از اون صفحه سفید نهایت استفاده رو ببرن، این که یه خط کشیدن و کاغذ رو حالا مچاله میکنن میندازن دور، این که کاغذ به این بزرگی میتونن از همه جای این استفاده کنن، از پشتش از روی کاغذ استفاده کنن و یا اگه برای کار دستی انجام بشه خیلی راحت ما میتونیم از کاغذهای باطله بیایم اینا رو بیاریم استفاده کنیم رنگشون کنیم. خب این کارا خیلی برای بچه‌ها جالب و جذابه.
بله نشه دقیقاً همینطوره
و میتونن از اون کاغذ به عنوان یک بازیافت استفاده کنن و کاردستی خیلی زیبایی هم درست کنن. متاسفانه میبینیم ما خیلی رفتار درست و اون عادت درست استفاده از منابع خب تو خانواده‌ها نداریم، مخصوصا در مورد کاغذ و این کاغذها رو به شیوه‌های نادرست مثلا میایم کاغذ میذاریم جلوی بچه و این شروع میکنه به قیچی کردن‌های بی‌مورد یا مچاله کردن‌هایی که بعدش دیگه از اون کاغذ نمیشه استفاده کرد. در صورتی که میگم خیلی مهمه که ما این آموزش‌ها رو از دوران کودکی شروع کنیم، بهشون نحوه درست استفاده از کاغذ رو بهشون یاد بدیم و خود ما به عنوان بزرگسال به عنوان الگوی کودکان رعایت کنیم. بله وقتی که مثلا یک روزنامه‌ای رو میخونیم اینو دیگه نذاریم به عنوان کاغذ باطله، بیایم ازش استفاده‌های مختلف کنیم، بیایم به بچه یاد بدیم که از این چه کارهایی میتونیم داشته باشیم بسازیم. بله یعنی میتونیم به عنوان یک سرگرمی تو خونه بیان بچه رو بیاریم همون کاغذ و اون روزنامه باطله رو رنگ کنیم،
اشکال مثل اوریگامی هم بعد.
دقیقاً همینطوره و بتونیم از اون استفاده های مختلفی داشته باشیم. میگم خیلی مهمه که ما این مسئولیت رو به گردن بچه‌ها بندازیم و این مسئولیت رو اونا حس کنن که در صورت عدم درست مصرف کردن این کاغذها چه خساراتی رو به طبیعت میرسونن و باعث میشن که در آینده چقدر ما کمبود این منابع رو داشته باشیم.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر شریفی فرمودید که پهنه جنگل‌های خزری چجوری شکل گرفته؟ جزو دسته اول جنگل‌های ایران بهش پرداختیم که فرمودید با بخار آب دریای خزر و سدی به نام رشته کوه البرز و زاگرس باعث شده که در حقیقت بخار آب به شکل ابر در اون منطقه به خارج منطقه نره و اونجا باعث هوای معتدل و در حقیقت شکل‌گیری بارش زیاد و جنگل‌های خزری یا هیرکانی بشه. خب ما یه دسته دیگری صحبت کردیم به نام جنگل‌های زاگرس و دیگر جنگل‌ها دسته سوم ما.
درست.
نحوه شکل‌گیری اینا رو می‌فرمایید؟
خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، این مسئله رو بگم خدمتتون که چون خیلی مسئله مهمی هست، اینکه سطح قابل توجهی از جنگل‌های هیرکانی ما چون به صورت جلگه هست و دسترسی به اونها راحت بوده، اینها به کلی از بین رفته و متاسفانه گونه‌های بسیار خوبی مثل بلوط، گردو و شمشاده ما نابود شده و به جای اون زراعت‌های مختلفی جایگزین شده که به هیچ عنوان اصولی و منطقی هم به اصطلاح کاشت و برداشت صورت نمی‌گیره. در همین راستا اگر ما از آسوارا تا بژنورد رو بیایم، متاسفانه فقط دو تا منطقه کوچیک از جنگل‌های قدیمی هیرکانی ما به صورت بکر باقی موندن که یکی جنگل‌های خشکران هست که در نشدارود بین چالوس و عباس‌آباد واقع شده و یکی دیگه جنگل‌های نور و سیسنگان هست که در شهرستان نور قرار داره. و اما در مورد دسته دوم که فرمود جنگل‌های زاگرس، ببینید پرکنش این جنگل‌ها از سردشت در آذربایجان غربی به صورت یک نواری تا استان فارس در جهت جنوب غربی هست. مساحتی که برای این جنگل‌ها بر اساس به اصطلاح آماری که سازمان جنگل‌ها اعلام کرده مطرح هست بس 4 میلیون هکتار هستش و مهمترین گونه چیره و قالب این جنگل‌ها بلوط هست و به همین خاطر هم ما به این جنگل‌ها بلوط غرب هم به اصطلاح اطلاق می‌کنیم.
و دسته سوم هم می‌فرمایید پرکنش
بشه؟ دسته سوم هم شامل جنگل‌های مانگرو یا همون ماندابی هستش که در استان‌های بوشهر و هرمزگان در نزدیکی سواحل اینها شکل گرفتن. همطور که می‌دونید این جنگل‌ها در هنگام مد به زیر آب میرن و در هنگام جزر بیرون از آب قرار می‌گیرن و ویژگی که دارن این هست که در ریشه‌های خودشون یه سری گره‌هایی دارن که می‌تونن نمک آب دریا رو جذب بکنن. نوع دیگه از این
مانند جنگل‌های هرا در جزیره قش بیشتر پهنای در
و نوع دیگه از این جنگل ها شامل جنگل های پسته و بادام هستش که منطقه وسیع از فارس رو پوشش داده و در نهایت شامل جنگل های بیابانی میشن که گونه های مثل گز، قیچ و تاق در این جنگل ها رویش دارن.
بسیار عالی، در خدمتون بودیم در این برنامه.
خوش میکنم.
این برنامه هم پایان آمد. شب و روزگار بر شما خوش، شاد و سلامت و پیروز باشید.
موفق و مؤید باشید.
موفق و پیروز باشید.
بله، بخش اخبار زیست محیطی رو با آقای سروش مبارکی مرور کردیم. بزرگی میگه هر کجا زندگی باشه امید هم هست. برای شما زندگی پر از امیدی رو آرزو میکنیم. همچنان با شما هستیم با برنامه امروز زندگی از شبکه رادیویی گفتگو. ارتباط خب ساعت 8:16:32.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری. از زندگی
سیر میشم میشینم یه گوشه به یادت میام. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفت. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوب، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوب، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
مرگ و زندگی دو روی سکه حیات هستند. بعضی ها زندگیشون توأم با برکت و آفرینش هست و بخشش، و بعضی ها مرگشون یادآور یک زندگی جاودانه، زیرا در زمانی که زندگی می کردند به گونه ای زیستند که نامشون با عزت همراه باشه. انشالله که زندگی یکایک ما در همین تعریف جا بگیره. کار پایانی که برای برنامه امروز زندگی انتخاب کردیم از مرحوم بهنام صفوی بود. خداوند روحش و خیلی رحمت کنه و صبوری برای خانوادهشون آرزو میکنیم. این برنامه به همت تهیه کننده محترم برنامه جناب سید محمد حسینی ارجمند تهیه شده بود. هماهنگ برنامه رو سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد بر عهده داشتن. دوست ارجمندم استاد معین خانی‌زاده صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن. اخبار فرهنگی رو ایرج عباسی به اطلاع شما رسوند. دخل و خرج رو جناب دکتر سید مصطفی صفاری، اخبار محیط زیست دکتر سروش مبارکی، و یک پیشنهاد رو هم مریم محمدی سرکار خانم مریم محمدی خدمتتون کردن. و من فرهاد اسماعیلی افتخار داشتم که در خدمت شما باشم. روزهاتون قبول درگاه حق. خدا نگهدار.
فصل آگاه کردن آنها که نمی دانند و تذکر به آنها که می دانند. شهر برانگیختن آنها که نشستند و بازگرداندن آنها که برگشتند. و هنگامی نیرو دادن به فریادی که در حال نشستن است و زمان کمک به پرندهی که در حال سقوط است. آری، ماه مبارک رمضان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حکم تزریق آمپول و سرم برای روزه‌دار چیست؟ آیا میشه روزه‌دار سرم بزنه، آمپول بزنه یا نه؟ میگن آمپول و سرم اگر به صلاح جنبه تقویتی نداشته باشد اشکالی نداره، و در غیر این صورت احتیاط میکنن برخی از آقایون مراجع نسبت به تزریق آمپول و یا سرم هایی که جنبه تقویتی داره. البته اگر آمپول و سرم مستقیما به شکم شخص روزدار به اصطلاح زده بشه، بله این رو میگن باطل میکنه روزه رو، باطل روزه است. ولی که زدن آمپول اشکالی نداره، مخصوصا آمپول هایی که جنبه درمانی داره. آمپول هایی که مثلا فرض فرمایید که برای آمپول های ضد میکروب هست، و یا آمپول هایی که جنبه به قول معروف درمانی داره، اینها تزریق کردنش اشکالی نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعد بالله تجدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید و هر جا و هر وقت که خواستید به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دسترسی داشته باشید. 8:25 دقیقه در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده یکی دیگر از برنامه‌های کوتاه ویژه ماه مبارک رمضان رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون میشه برنامه کوتاه نه به نقطه جوش با موضوع پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر، مطلق انگاری عقاید خودمان.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و میخوام صحبت بکنم درباره مطلق انگاری افکار و عقاید خودمون از منظر احادیث. همین بس که امیر مؤمنان علی علیه السلام رسول متکبران رو شیطان میدونه و بعد در یه خطبه حضرت میفرماید، میگه چه میشود شما رو که خودتون رو بر کرسی خدایی میگذارید و قرار میدهید. یعنی انقدر از خود متشکر میشیم گاهی اوقات که حواسمون نیست، مثلا میگیم اینی که من میگم ولا غیر. مولوی تعبیر شیرینی داره، میگه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. منتها یه بیت قبلترش اول از یه جایی شروع میکنه که بحث تعصبه، میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. من ترتیب و توالی رو به هم زدم برای این که بگم بابا جان، اونی که فرمایش اهل بیت هست و در احادیث آمده، همواره باید حواسمون به این باشه که احساس نکنیم داریم از یه منظری صحبت میکنیم که منظر مطلقه، بلکه باید گفتگوی علمی صورت بگیره. این منشیست که امیرالمؤمنین برای اهل تقوا در نظر میگیره، میگه المتقون متهمون. این یعنی چی؟ یعنی در یه گفتگویی، در یه منازعه‌ای، در یه جایی، اولا هر چیزی که اتفاق میفته میگه من مقصرم، یعنی اینقدر فروتنی داره. و نسبت هم چجوری میسازه؟ میگه اون کسی که روبروی توه یا بزرگتر از توه یا کوچکتر از توه، بلازه سنی. اگه بزرگتره بگو، چون بزرگتره فضیلت اقتضاش اینه که به هر حال او بزرگتره، بگم حق با اوست و خودم رو متهم بدارم. اگه کوچیکترم هست که میگه کوچیکتر از منه، بعد این رشد کنه، بالنده بشه، طبیعیه بعد ببخشمش. یعنی از هر منظر که نگاه میکنی به انسان متقی، میبینی که او اصلا مطلق انگاری درباره افکار و عقاید خودش نداره.
از مغازه سر کوچه 4 تا تخم مرغ خریدم و زدم بیرون که دیدم یه نفر سینه سپر کرده و وسط کوچه معرکه گرفته. صداشو مدام بالا میبرد و میگفت من بیشتر از تو حالیمه. 2 قدم برداشتم و زیر لب گفتم اگه حالیت بود که داد نمیزدی. داشتم میرفتم جلوتر و 10 قدمی مونده بود که برسم بهشون که دوباره گفت بابامو، خدا بیامرز آقا جونمو، باباشو، بابای باباش، همینطوری روزگار گذروندن. اون وقت تو داری از من ایراد میگیری؟ تو دلم گفتم آدم میتونه چند سال یه کاریو ادامه بده و کل این مدت اشتباه انجامش داده باشه، شما هم همینطور. اما نمیدونم چرا حریف میدونش اصلا جوابی نمیداد، انگار من جوابای بهتری تو آستینم داشتم. اما اون داشت جلوی مغازش رو مرتب میکرد و آرامشش حرص اون یکی رو بیشتر میکرد که دوباره داد زد و گفت آی ایها الناس، شما رو به قرآن ببینید، این داداشمونو داره سر ظهری از اخلاق چند ساله این خاندان ایراد میگیره. خندم گرفته بود، نمیدونم سر چی حرفشون شده بود، اما همون قرآنی که داشت قسم میداد و اگه خوب خونده بود میدید که گفته عذر تقلید کورکورانه ی بیفکر و راه درست و پیدا نکردن پذیرفته نیست. حالا شما هی داد بزن.